پذیرش خیشتن بزرگترین و سختترین کار دنیاست. اونایی که خود ناباورید، یه چیز رو باور کنید، ما در این دنیا تنهای تنهای تنهاییم. آره، پدر و مادر داریم، عزیز داریم، خواهر داریم، برادر داریم، ولی رفیق گلم تا کی، تا چند سال باید بگذره که رفیق من باور کنه توی این دنیا خودش به تنهایی برای خودش کافیه؟ خیلی کار سختیه، چون ما توی این زندگی مرتب یاد گرفتیم که حتما باید یک کاتالیزور داشته باشیم، یکی باشه کنارمون، تنها نمونیم. خوبه که نمونیم، اما وقتی یاد بگیری که من خودم برای خودم و زندگی خودم کافیم، به خودت باور پیدا میکنی و اونجاست که دستاتو میذاری روزانه های خودت، منتظر کسی وای نمیسی که بهت بخواد انگیزه بده، منتظر کسی وای نمیسی که به خاطر اون بخوای تلاش کنی، نه به خاطر خودت تلاش میکنی. بزرگترین دوست شما خودتونید، بزرگترین دشمن شما هم خودتونید. کی بود که به شما گفت باشگاه رو از شنبه شروع کن جز خودت؟ کی بود که به شما گفت سال بعد کنکور بده، امسال که دیگه تموم شد، جز خودت؟ کی بود که به شما گفت حالا وقت است بنداز بعدن، جز خودت؟ ما تو این دنیا خودمونیم و خودمون، تنهای تنها. پس رفیق گلم، معماری زندگی خودتو به دست بگیر، ویرانه‌ای که ساخته شده رو معمارش باش، خوشگلش کن، میارزه و زندگی کن، زنده نمون. مطمئنن برای خود باوری باید شروع کرد. یه بار شکست میشه، دو بار شکست میشه، سه بار، چهار بار، بالاخره این دره باز میشه. شده واسه تون در نوشابه رو بخواید باز کنید نتونین، سفت باشه، زور بزنید نتونید، بعد بگید اه خسته شدم فلانی، بیاین در رو باز کنید، در نوشابه رو باز کن، یه تقه بزنه باز بشه. خیلی اوقات کارهایی که داریم انجام میدیم هم همین شکلیه، یه بار دیگه، یکم دیگه ادامه بده، شاید باز شه. رهاش نکن، تو خودت برای موفقیتت کافی. اینجای کلاس هم خیلی مهمه، چون دارم شیوه های اجتنابی رو توضیح میدم. دوست دارم یه جنبندی سریع داشته باشم. ترجیح جی و پی گفتم، بی نظم ها گفتم چجور آدمایی هن و اولویت بندی مشکل اساسیشونه، تکنیک بهتون یاد دادم. خود ناباورها گفتم یکی از شیوه های اجتنابی اصلی ماست. یه روزی داشتم با دکتر آبدینی صحبت میکردم، یکی از اساتید بسیار بسیار خوب در روانشناسی بالینی، ازشون پرسیدم دکتر مهمترین چیزی که تو اتاق درمان دیدی، مهمترین مشکل آدمایی که اختلال داشتن تو اتاق درمان چی بود؟ جمله خیلی جالب بود، گفت لجبازی و مقاومت از شنیده ها. رفیق گلم، یکی از شیوه های اجتنابی دیگه مقاومته، لجبازیه، مقاومت. پدرت یه چیزی رو داره بهت میگه، مادرت داره یه چیزی رو بهت میگه، تو از اون طرف بدت میاد یا از اون کاره بدت میاد، گوش نمیدی، انجامش نمیدی. میگم نکنه به خاطر اینه که از اون آدم بدت میاد این کاره رو هی داری به تعویق میندازی، نکنه چون از اون کاره بدت میاد داری اون هی به تعویق میندازی. دروغ بزرگ در زندگی شما آن جمله‌ایه که یک روز یه نفر بیاد بهتون بگه که شما برای انجام دادن یه کاری باید حتما از اون لذت ببرید. نه، ما بسیاری از مواقع میتونیم از انجام دادن یه کاری لذت ببریم، اما معنیش این نیست اگر یه موقعی لذت نبردیم کار رو نباید انجام بدیم. توی این زندگی 7 تا کوزه اگه وجود داشته باشه رفیق گلم، 6 تاش امکان داره تلخ باشه، سخت باشه، یکی شیرینه. اونتا دروغی که به ما میگن اینه که نه همه شیرینه. مرتب خودت بپرس ببین احساس خوبی داری یا نه، لذت میبری یا نه، اگه میبری انجامش بده، اگه نمیبری انجامش نده. این دروغه، این توهمه. ما بسیاری از کارهامون هستش که توش لذتی وجود نداره، تعهده که باعث میشه اون رو ادامه بدیم، نه لذت. شیوه اجتنابی بعدی که میخوام راجبش صحبت کنم، آدمایی هن که شعارشون اینه که all are known، یا شروع نمی کنم یا شروع کنم دیگه میتره کنم. اینا همون کمال طلبان. یا کاری نمی کنم یا بکنم کامل انجامش میدم. آقا جون عقل میگه اگه اشتباهه انجامش نده. عقل میگه یه سری کارا هستن، مثلا طرف کلاس زبان ثبت نام کرده، از دهم داره کلاس زبان میره، حالا رسیدی به کنکور، باید از دهم تا الان کارو جمع میکردی، آیلتس تو میگرفتی، نگرفتی، چرا اصرار داری تو سال کنکور که اینقدر قرار استرس، فشار، حجم دروس بالا در زمان کم رو بخوای جمع بکنی، سررشت شغلی، رشته‌ای آینده خودتو تعیین بکنی، اصرار داری که باش آیلتس هم بخونی؟ آخ کدوم عقل سلیمی میگه آقا آیلتس خودش یه پروژه جداگونه گنده است، کنکور هم یه پروژه جداگونه گنده است، قرار نیست چون تو دهم یا علی گفتی دیگه تا یا مهدی بری. عقل میگه ترمز دستی بکش وایستا، امسال یه دونه خرگوشو برو دنبالش، نمیتونی بیفتی هر دو تا خرگوش دنبالش، هم آیلتس هم کنکور، به هیچ کدوم نمیرسی، یک کدومش رو انتخاب کن. این آدمایی که این شکلین بسیار بسیار شیوه اجتنابی میگن آقا من برای کنکور نخوندم چون آیلتس داشتم، برای آیلتس نخوندم چون کنکور داشتم. و یکی از شیوه های اجتنابی دیگه که میخوام بهتون بگم، آدمای دل بنشاتن، کسانی که لذتاشونو به تعویق نمیندازن، سوشال مدیا، گیم، لذت های مقطعی که میدونی داره بهت آسیب میزنه، بخشیشو میتونی ازش بگذری. میدونم مغز، گفتم بهت، نقد و ول نمیکنه، نسیه رو بچسبه، ولی با تمرین، با تعهد میشه. همونطوری که یه موقعهایی خوابت میومده صبح، دوستاشی بیشتر بخوابی، لذت بخش بوده، اما میدونستی که این لذت مقطعی باعث میشه که تو یه غیبت خیلی گنده تو مدرسه بخوری، بلند شدی و شروع کردی، پس الان هم میتونی بلند شی و شروع کنی. دل به نشاطها زندگی خوبی نخواهند داشت، کسایی که کلن همه چی و گل و بلبل میبینن. بذارید دو تا سه تا تکنیک بخوام بهتون بگم، کم کم شما رو فرود بیارم از این درسی که با من دارین میگذرونین. اولین چیزی که میخوام بهت بگم که خیلی خیلی مهمه اینه که متعهد بشی که تغییر کنی. من هر آنچه بلد بودم رو در یک اطلاعات جامع در اختیار تو گذاشتم. تعهد پیدا کن. دو تا مشکل از 2500 سال پیش توی زندگی بشر با استفاده از غار نوشته ها، سنگ نوشته ها، کتیبه ها کشف شده که این بشر انسان در کره زمین از 2500 سال پیش مشکلاتو داشته. این دو تا مشکل یکیش اینه، حواس پرتی. چه میدونم الان حواس پرتی با سوشال مدیا است، اون موقع مثلا اینجوری بود که یه آهورت میشده مثلا حواسشون پرت میشده موقع مثلا دروی گندم. و دومین مشکل پریشانی روانیه. پریشانی روانی هم یعنی ثابت قدم نبودن، پیوسته نبودن روی یه کار، از این شاخ به اون شاخ پریدن. دو تا راه حل داره. راه حل حواس پرتی تمرکزه، تمرکز. راه حل پریشانی روانی هم تعهده، تعهد. متعهد بشم که انجامش میدم. بس متعهد شو که تغییر کنی. برای این کار یه تکنیک بهت بگم که کمکت بکنه. لطفا این خودکار کاغذ بردار، برای خودتون سه تا دلیل بیارید که دیگه نباید اهمال کاری کنید. کجاها هزینه های گزاف دادی؟ کجاها هزینه های خرکی دادی؟ سه تا دلیل بیار جلوی چشات که این تعهده بیاد بالا. من دوست دارم تو خیلی متعهد بشی. ببین چه آسیبایی بهت زده، ببین چه تایمایی رو گذروندی و نتونستی کاری واسش انجام بدی، ببین که میتونستی یک مبحثی رو که معلمت گذرونده تو فقط میتونستی درس همون روزو بخونی، سر کلاس وقتی کلاس تموم شد یه مرور جزوه بکنی، نکردی این کارو، حالا رسیده به امتحان و موندی توش. سه تا دلیل بنویس چرا دیگه نباید اهمال کاری بکنی، چرا باید متعهد بشی که تغییر کنی. این تکنیک به شما کمک میکنه که آدم متعهد تری بشید. یه تکنیک دیگه که دوست دارم بهتون بگم اینه که بچه بیاین برای اهمال کار درونتون یه اسم بذارید. چه میدونم رضا خنگه، رضا شیطونه، مریم تنبله، مریم شیطونه، بذارید شخصیتتون این دوتا رو از هم تفکیک کنه. اونجایی که اهمال کار درونتون شروع کرد صحبت کردن، میشه خودتون بگی آها رضا تنبله دوباره شروع کرد. میدونی؟ بذارید تکنیکم رو کامل کنم براتون. بیاین سه تا شیوه تکراری که اهمال کار درونتون ازش استفاده میکنه برای خودتون بنویسین، کشفش کنین. من بذارید براتون یه مثال بزنم، خودم رو بگم. آقا من یکی از شغل‌هایی که دارم، خب مهندسی عمرانه، من تخصصا ویلا می‌سازم. خب اصلا آپارتمان کار نمی‌کنم. خب ویلا سازی توی تهران توی سری مناطق خاص انجام میشه، تو خود تهران انجام که نمیشه، مثلا تو کردانه، تو لواسونه فلان. میخوام چی بهت بگم؟ میخوام بهت بگم من یه فاصله بین محل کارم تو محل زندگیم وجود داره که هر روز این محل رو باید برم بیام، 40-45 دقیقه فاصله داره. خب کارگرا سر ساختمون تا 5 بعد از ظهر کار میکنن، من وای میستم حساب کتاباشونو میکنم، اینا میشه 6. من هر شب باید باشگاه برم، حالا الان البته کردم 3 روز در هفته. میخوام چی بهت بگم؟ میخوام بهت بگم شیوه تکراری اهمال کاری خودمو کشف کردم. آقا من اگر 6 از لواسون را بیفتم تا خونه که برسم میشه 7. خب حالا خسته کوفته فلا اینا رو در نظر بگیر. من یه چیزی رو فهمیدم که اگر 7 رسیدم خونه، برم توی اتاقم، تا اینجا اوکیه، لباسام هم عوض کنم هم اوکیه، اما اگه یه دقیقه بخوام اینجوری دراز بکشم رو تخت، اون روز دیگه باشگاه مالیده، باشگاه رو میپیچونم. بعد چیکار میکنم؟ میام میگم آقا من شیوه تو رو پیدا کردم آرمین تنبله. آها تویی؟ میخوای منو بخوابونی رو تخت که دیگه نرم باشگاه؟ آقا من یاد گرفتم که رو تخت نخوابم، از خونه اومدم یه لباسی عوض کنم، یه چی بخورم، پاشم از خونه بزنم بیرون برم باشگاه. یاد گرفتم اگر این کارو بکنم تممه دیگه، تم من اینه، اگه این کارو بکنم باشگاه مالیده. تم خودتون رو پیدا کنید، شیوه های تکراری اون رضا تنبله، مریم تنبله رو پیدا کنید. این که میگم یه اسمم براش انتخاب بکنید، حالا لزومن میتونه اسم معنی هم نداشته باشه. چرا میگم این تکنیک کمک میکنه؟ به خاطر اینکه تو وقتی یه اسم انتخاب میکنی میتونی تفکیک قائل بشی بین اون اهمالکار پدرسوخته‌ای که هی داره کارهای تو رو به تعویق میندازه با اون شخصیت واقعی پرارزشی که تویی. وقتی اون اومد تو جلدت بگه ها تویی، میشناسمت، شیوه ها تو میشناسم، نه همیشه وقت نیست، نه تو منو میخوای اینجا بخوابونی که دیگه باشگاه نرم، نه تو داری این حرف رو من میزنی میگی گشنته که من درس رو نخونم، نه من حرف تو رو گوش نمی کنم، کارم رو به تعویق نمیندازم، چون متعهد شدم که اهمال کاریمو برطرف کنم، چون 3 دلیل مهم براش نوشتم که بدبختم کرده و الان وقتشه که صفحه جدیدی از زندگیمو آغاز بکنم. تم اهمال کار درون رو پیدا کنید، باهاش مکالمه کنید. تم بعضی ها کسالته، تم بعضی ها چه میدونم اینستا. آقا موقع درس خوندن میدونی اگر گوشی تلفن تو ببری تو اتاق، این باعث اهمال کاری میشه، شیوه حل نکردن مسئله به وجود میاد. یعنی چی؟ من میرم گوشی رو برمیدارم، درس خوندنم میفته، خب گوشی رو بردار، ایرپلانش کن، بذارش روی مثلا چه میدونم تاخچه بیرون خونتون، نبرش تو. تم رو کشف کنید، خیلی مهمه. یه چیز دیگه بهتون بگم، یه تکنیک دیگه ای که بهتون بسیار بسیار تو برنامه ریزی درسی کمک میکنه، مخصوصا برای پیا، جبرانی گذاشتنه. ببین من به عنوان یه پی، یه آدمی که شخصیت منعطف توی MBTI دارم، یه چیزی رو فهمیدم که آقا من وقتی میخوام درس بخونم، میخوام مطالعه بکنم، حالا چه دانشگاهی چه غیر آکادمیک فرق نمیکنه، خب مثلا میام برنامه ریزی میکنم برای خودم، مثلا میام 4 تا کتابو میخوام بخونم، این ساعتامه، مثلا نیم روز اینجوری باشه اونجوری باشه فلان. حالا من خیلی ساعتی نیستم، بیشتر حجمی کار میکنم. خب مثلا میگم آقا صبح تا ظهر باید این 2 کتابو انقدر بخونم، حالا 7 میخوام شروع کنم، 9 میخوام شروع کنم، دیگه این دیگه دست خودم، حالا کاری با این ندارم. میخوام چی بهت بگم؟ میخوام بگم آقا جون شما ربات نیستید، حتما تو برنامه درسی خودتون جبرانی قرار بدید. من یه چیزی فهمیدم، موقعی که دارم درس میخونم احتمالاً عمم، خب عمه من خونهشون خیلی نزدیک خونه ماست، معمولا میاد خونه ما، مثلا بعد از اون میشینه پیش مادر من و اینا، مثلا ما هم دیگه آجیلی میخورن، چه میدونم شیرینی میخورن، چایی میخورن، میگن میخورن. این دوتا بچه زلزله داره، خب دوتا بچه کوچیک، تو هم احتمال داره واسه اتفاق افتاده باشه، یه داداش کوچیک داری، یه خواهر کوچیک داری که زلزله است. من میدونم امروز قرار عمم بیاد، 1000 تا داستان با این بچه کوچیکای عمم دارم که موقع درس خوندن من داد بیداد میکنن، در اتاق وا میکنن، میپرن رو جزوه من. خب منم که نمیتونم با اینا درگیر شم که. میخوام بگم اصلا آقا یه تلفن بد بهت میخوره، یه داستانی امکان داره پیش بیاد، تو ربات نیستی، تو نمیتونی 100% یه موضوعی رو برنامه ریزی کنی. برای برنامه درسی خودتون حتما جبرانی بذارید که اگر این قسمت جمع نشود، مثلا صبح زود بلند میشم، زودتر روزم رو آغاز میکنم که برنامه درسی قبلی خودم هم جبرانی داشته باشم. اگه عقب افتادگی نداشتم که نوش جونم، میخوابم به موقع پا میشم شروع میکنم. اما من متعهد شدم که اگر عقب افتادگی داشتم جبرانی خودش رو تو برنامه هفتم بذارم، حالا یا شب آخرش یا صبح اولش یا جمعه، بهتر زیاد دیر نشه. یه راهکارم برای پیا بدم منعطفا. وقتی میخواین برنامه درسی بنویسین رفیقای عزیزم، این که شما مینویسین 7 تا 8 و نیم یا حالا مشاورتون مینویسه فرقی نمیکنه، 7 تا 8 و نیم زیست بخون، 8 و نیم تا 9 آنتراک، 9 تا 10 و نیم فلان، 10 و نیم تا 11 است، این برنامه به درد آدمای منعطف نمیخوره. اینا برای منظماست، اینا برای جیاست، برای پیا نیست. کما اینکه شما که اگه پی باشین اینجور برنامه ها رو گرفته باشین، دیدین، تجربه کردین، یک هفته برنامه رو بسیار عالی اجرا کردین، بعد یه هفته دوباره مثل یویو برگشتین به حالت قبلی خودتون. چه کنم آرمین کاکاون؟ آرمین کاکاون راهکارش برای تو اینه. ببین، فرض بکن شما در اون قسمت اولویت بندی که من به توضیح دادم، کارهای مهم و فوریت، اونایی که دوتا علامت ستاره ضرب در خورده بود و مثلا کارهای فوریت رو جدا کردی، همه اینا رو علامت زدی. خب مثلا تو برنامه چیه؟ حل تمرین ریاضی. مثلا امروز بکن پنجشنبه است، خب تو تا چهارشنبه باید ریاضی تمریناتو حل کنی، مثلا تا دوشنبه باید تمرین فیزیکتو حل کنی، بعد تو مثلا برنامه گذاشتی مثلا سه شنبه بری آرایشگاه، مثلا نمیدونم مثلا شنبه بری شیمی بخونی فلان اینا. ببین، مثل حل کردن جدول روزنامه، نمیدونم دیدین تا الان جدول حل کردین یا نه. کسی که جدول حل میکنه لزوما از اون بالا شروع نمیکنه همجوری بیاد تا پایین، که یه تیکه بالا رو حل میکنه، یه تیکه پایین رو حل میکنه، یه تیکه این ورش رو مینویسه، یه تیکه اون ورش رو مینویسه تا این جدول کامل شه. پی ها چون باید خود به خودی باشن و آزادی عمل تو برنامه اجرایی بهشون انرژی میده و از استرسشون کم میکنه، میتونن برنامهشون این شکلی اجرا کنن. صبح بلند شدم دیگه ننویسم 7 تا 8 و نیم حتما زیست، آیه نازل نشده، من 4 تا درس دارم امروز باید جمعش کنم، الان بی حوصله‌ام، از دینیه شروع میکنم تا یه ذره حوصله‌ام بیاد سر جاش، بعدم میرم سراغ زیسته. میدونی حالا من قراره چهارشنبه تمرین ریاضی محل کنم، الان جمعه است، یعنی من این همه فرصت دارم، مثلا باید چه میدونم الان اولویت اینه که مثلا برام مثلا فیزیک رو حل کنم، ولی الان حوصله فیزیک ندارم، خب یه ذره ریاضی شروع میکنم بعدم میرم سراغ فیزیک. این جدول حل کردن، برنامه‌تون رو از حالت ساعتی در بیارید به حالت حجمی زمانی بذارین. یعنی چی؟ مثلا 90 دقیقه، خب 40 تا تست، 30 تا تست تو 90 دقیقه، چه ساعتی دیگه دست خودت. پیه اینجوری راحت تر میتونه برنامه درسیشو در واقع جلو ببره و کارشو جلو بندازه. یه تکنیک دیگه الان تو استراتژیای ما، یه تکنیک دیگه که خیلی کمکتون به نظر من میکنه اینه که بچه ها کلمه باید نذارید پشت کارتون. مثلا چی؟ من باید، ببین بایده یه مشکل داره، مثلا من باید الان این کتابو امروز جمع کنم، تمرینای ریاضیمو باید امروز جمع کنم، امروز باید به 9 ساعت برسونم خودمو. من چرا میگم این باید مشکل داره؟ ببین به زعم خودت وقتی این باید رو میگی داری به خودت انگیزه میدی. خب مثلا یه حرف انگیزشیه دیگه، امشب نمیخوابم مگر اینکه مثلا 9 ساعتم جمع شه، یه اجباری میذاری پشت کار. اما این مسئله‌ای که تو داری فکر میکنی به تو داره انگیزه میده، میخوام بهت بگم بذاری ذره زیرابشو بزنم، نه انگیزه نمیده، داره تو رو تخریب میکنه. چرا؟ بذار مثال بزنم بفهمی. ببین من خودم از کتاب‌های استر هیکس، مثلا کتاب بخواید و به شما داده شود، مثل جادوی باور مثلا کلوین ترودو، این کتاب رو خیلی دوست دارم. خب من با عشق میشینم میخونم این کتاب رو. حالا فرض کن همین فردا بیان به من بگن آقا بخواهید تا به شما داده شود استر هیکس که تو عاشقشی و میخواییم هفته بعد ازت امتحان بگیریم، باید تا هفته بعد جمعش کنی، لعنتی ذهن من اینجوریه، ذهن ما آدم ها اینجوریه، وقتی اجبار پشت کار میاد دیگه مرگمون میگیره اون کار رو انجام بدیم. میفهمی چی میگم؟ این بایده یه تکنیک خیلی مهمه. به جای کلمه باید، بهتره بذار، بهتره امروز بتونم کارو جمع کنم. نذار استرس بگیری، فکر میکنی داره بهت انگیزه میده این کلمه باید، بلکه شاید داره کارتو خراب میکنه. حتما نباید برای انجام یه کاری هم انگیزه داشته باشید. اینم بذارید اینجا بذارید مطرح کنم، بذارید زیرا به انگیزه رم بزنم براتون، یه دینامیت بذارم زیر انگیزه منفجرش کنم بره کنار. ببین این کسایی که گفتم به ماها میگن انگیزه انگیزه انگیزه، ما رو بعضن کلنگ فرض کردن. ببین من برای انجام دادن همه کارا نیاز نیست انگیزه لازمو داشته باشم. آی کاکا مگه میشه؟ بله میشه. آقا ببین یه مثال برات بزنم بفهمی، مثال عامیانه. آقا دو نفر میخوام با هم ازدواج کنن، خب عشق این وسط سهمش چقدره؟ اصلا آی کاکا من نظرت راجع به عشق بگو، ربطی به اعمال کاری نداره، ولی مثال بزنم بفهمی. من میگم قرار نیست دو نفری که میخوان ازدواج کنن لزوما عاشق و دلباختی هم دیگه باشن، بسوزن از تب عشق هم دیگه. نه آقا، در حدی که اگه رو خوشت بیاد بتونی باهاش بشینی چه میدونم یه حال بکنی، بری این بر اون بر، چه میدونم بشه زنت بشه شوهرت و اینا، بسه. اگه 40-50% 60% این عشق وجود داشت با یه رو حال کردی، برو دیگه گزینه‌های دیگه شو بررسی کن. لزوماً نباید این عشق وجود داشته باشه، حتماً باید در حدی باشه که با چنار توی کوچه‌تون طرف یه فرقی بکنه ها. من نمیخوام بگم این مهم نیست، با چنار باید یه تفاوتی داشته باشه، اگه تفاوتی نداره حتما چنار برای شما بهتره. اما میگم دیگه قرار نیست صد باشه، انگیزم همینه. آقا جون ما یه سری اوقات از زندگیمون یه کارایی رو باید انجام بدیم که تعهد باید داشته باشیم برای انجام دادنش، نه انگیزه. من رسیدم به دی ماه، رسیدم به بهمن ماه، رسیدم به عید، حالا تا کنکور سراسری هم فاصله زیادی ندارم، خودم هم از هدف دور میبینم، انگیزه لازم دیگه ندارم، چیکار کنم؟ ول کنم چون انگیزه ندارم؟ لعنتی هر سال باید این موقعی ولش کنی که. من میگم اینجا تعهد به کمک تو میاد. تو رو خدا فکر نکنید برای انجام دادن همه کارا باید انگیزه داشته باشید. کی گفته؟ یه مقدار انگیزه کافیه، بقیهش تعهده. اینکه من صبح باید خواب بیدار بشم لزوما همیشه انگیزه‌شو ندارم. لعنتی خواب شیرینه، نمیتونه انگیزه نسیه‌ای که داری به مغزت میدی که در آینده میخوام پزشک بشم فلان و اینا، تو رو اون لحظه خواب بیدار کنه. تعهده که تو رو خواب بیدار میکنه، تعهد. موضوع دیگه ای که هستش اینه که وجدان درد نگیرید، کمکی به رفع اهمال کاریتون نمیکنه. به خدا قسم کمکی نمیکنه. با خودتون درست صحبت کنید، بکن اینو تو کلت، اینو بکن تو کلت. تو انسان ارزشمندی هستی، چه کنکور قبول شی چه نشی، چه اهمال کاری کرده باشی چه نکرده باشی، تو ارزشمندی، تو ارزش وجودی داری، با ارزشی. ها نده به این جملات مسخره که به خودت داری میگی، من بی غیرتم، من فلانم. نه، هیچ وقت به خودت وجدان درد نده، هیچ وقت با خودت بد صحبت نکن. وجدان درد کمکی به تو نمیکنه، منتظر نتیجه خوبم نمون. این خیلی مسئله مهمیه، منتظر نتیجه موندن شما رو مایوس میکنه. ببینید ما بعضی اوقات فکر میکنیم که مثلا یه ماه رفتیم درس خوندیم، الان باید ترازمون بیاد بالا. بابا بذار من یه واقعیت بهت بگم، کنکور سراسری این شکلی نیست که تو بخوای یه ماه درس بخونی ترازت بیاد بالا. کنکور سراسری پیوستگی میخواد، وانستا که حتما نتیجه بگیری بعدن شروع کنی. خب ببین یه ماه درس خوندم خودم رو کشتم، بذار نتیجه بیاد. آقا نتیجه بیاد قبول، انرژی میگیری، شک که توش نیست. من اونجایی با این مسئله مشکل دارم که بعضیا وایستادن تا نتیجه برسه تا دوباره تلاششون رو بیشتر کنن. لعنتی وای نستا که نتیجه برسه تلاشتو دو برابر کنی. تو باید تلاشتو دو برابر بکنی، فشارو بیشتر بکنی، تلاشه رو بالاتر ببری که نتیجه بیاد. اونایی که منتظر نتیجه میمونن تا بعد تلاش بکنن، دارن با خودشون یه معامله بد انجام میدن، یه معامله غیر واقعی، یه قرارداد یه طرفه. هیچ وقت نتیجه قبل از تلاش به وجود نمیاد. خب آی کاکا من یه ما تلاش کردم، باید نتیجهشو ببینم دیگه. بابا جون میخوام بگم تو رو خدا این داروی تلخو بخور که برات خوبه. باور کن که زندگی اینجوری که تو فکر میکنی فانتزی، مخصوصا دخترایی که دارید صدای منو میشنوید، کلاس درس منو میگذرونید، به خدا زندگی اونقدر که شما فکر میکنید فانتزی نیست. باید یه جایی یه یا علی بگی، کمر همتو ببندی، استارت بزنی. یه ماه کارو کردی نشد، دومین ماهو شروع کن، میشه. سومین ماهو شروع کن، میشه. به خدا تو ایران آدم ها جدی کار نمیکنن. من واسه یه کلاس اهمال کاری که برای تو توی 7 جلسه دارم جمع میکنم کلی مطلب 1 سال مطالعه کردم، خودم درگیرش بودم و دونه دونه نکات و مثالام و همه رو رو کاغذ آوردم. ویسه تو نمیتونی ببینی، اگه تصویری بود همش PDF داشت که حالا به صلاحی خواستم ویسش کنم. آدم ها جدی نمیگیرن. من میگم تو ایران اگه یکی یه فلافل فروشی بزنه، روغن خوب بریزه، مواد اولیه خوب بزنه، قیمت خوب بده، یه تبلیغم بکنه، به خدا کارش میگیره، 2 ساله میشه برند. صحبت از برند میکنم نه فروش، برند میشه. به خدا تو انگلیس اینطوری نیست، به خدا توی آمریکا اینطوری نیست، چون اونجا آدما کمتر اشتباه میکنن. سخته که بشی برند، همه خوبن، ولی تو ایران فقط کافیه ذره جدی باشی. چیه فکر میکنی رتبه برترای کنکور سراسری شاخ و دوم داشتن؟ نه بابا، 20% بچهای کنکور سراسری کارو جدی میگیرن، 80% بازی میکنن، اما 20% هم میشن رتبه برتر کنکور. تو جزء جدیا باش، بانستا نتیجه برسه. یه تکنیک خیلی خیلی مهم بهت بگم که کمکت میکنه، بحث میکرو روتین هاست. یه سری کارا رو میکرو روتین کنید. میکرو دیگه اسمش معلومه دیگه، یعنی کارهای جزئی که هر روز باید اونا رو انجام بدی. میکرو روتین ها به شدت کمکتون میکنه. من هر روز 10 تا تست لغت میزنم، 10 تا آرایه میزنم، 10 تا قرابت میزنم، 10 تا ترجمه میزنم. ببین میکرو روتین، حالا 10 هم حتی زیاده، 3 تا ترجمه، 3 تا قرابت، 3 تا لغت، 3 تا نمیدونم فلان. ببین میکرو باید باشه، کوچولو کوچولو باشه. میکرو روتیناتون هم زیاد نکنید، فقط عمومی، مثلا فقط ریاضی، مثلا ریاضی فیزیک، فقط حل کردنی. میکرو روتین رو تبدیل نکنید به یه چیز گنده گنده. حالا چرا این میکرو روتین کمکت میکنه؟ منطقشو بهت بگم. چون خیلی مهمه، چون مغز ما برای انجام دادن میکرو روتین نیاز به انگیزه بگید نداره. مغز اتومات اینو انجام میده. تو بدترین شرایط درسیت هم که باشی، تو ناامیدترین حالت ممکنم که باشی، مغزت میگه خب این که خیلی کار کوچولویه، باشم انجامش بدم، انجامش میدی. میکرو روتین اینجاست که کمکت میکنه. ببین یه ذره بذار خودم هم تعریف کنم دیگه. کلاس اهمال کاری من چرا فرق داره؟ میکرو روتین رو همه میگن، خب مثلا کارهای روتین هر روز، ولی یه نفر به اسم آرمی کاکاو هم میاد دلیلشو میگه، بقیه شاید خودشون هم دلیلشو ندونن. یه پادکست دیگه تو جلسه بعد با منید. مراقب خودتون باشید.